حيم الممعوني تالي. وقوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي. بحثمون درباره ترک مسند بود و مثالهای متفاوتی برای انظار مختلف و جهات متعدد آوردیم. یکی از مثالها این آیه شریفه هست قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی. شاهد مثال در اینجا بر اینه که در این آیه خبر حذف شده و در اصلش لو تملکونه بوده. دلیل ما بر این که خبر حذف شده اینه که لو باید داخل بر فعل بشه، چون لو حرف و شرط فی مضی و یقل ایلاؤه مستقبلا لکن قبل. نه تنها باید داخل بر فعل بشود بلکه باید بر فعل ماضی هم داخل بشه، حالا بر مضارع هم ان قلیلن داخل میشه ولی اکثر و اغلب ماضی است. در اینجا میبینیم داخل بر انتم شده. از اینکه بر انتم داخل شده میفهمیم که در اصلش لو تملکونه بوده. بعد فعلش و مسندش حذف شده، مسندون الیهش که تای خطاب هست باقی مونده. و ضمیر متصل به صورت ضمیر منفصل در آمده، چون تملکونه میدونید که فعل مخاطبه و ضمیرش هم ضمیر مخاطبه و جمع هم هست. و اگر ما بخواهیم این رو به صورت منفصل در بیاریم باید بگیم لو انتم تملکونه هم حذف شد. اون وقت شارح میگوید که در اصلش لو تملکونه بوده و یک تملکونه دومی هم داشته، لو تملکونه. بعد ما مسند رو از اول حذف کردیم به قرینه تملکونه بعدی، یعنی المذکور یدل علی المحذوف. شارح اینجوری میگه، ولی قول شارح جای ایراد و اشکال داره، زیرا جمع بین مفسر و مفسر صحیح نیست. اگر در اصلش لو تملکونه تملکون بوده پس شما بین مفسر و بین مفسر هر دو رو جمع کردید و این لا یجوز. بنابراین باید بگیم در اصلش لو تملکونه بوده و تبدیل شده، فعل بل مسند حذف شده و انتم که مسندون الیه بوده آمده و به جای اون اون فعل محذوف هم تملکونه رو بعد آوردیم. الا ایه حال این شاید نظر شارع هم همینه که در اصلش دو تا تملکونه بوده و یکی رو ما برداشتیم، یکی رو گذاشتیم تبدیل کردیم به ضمیر منفصل که انتم باشه. مثال دیگری داریم برای حذف مسند و اون آیه شریفه فصبرون جمیل هست. اینجا صبرون مبتدا، جمیلون صفت صبرون، خبرش چی شده؟ حذف شده. صبرون جمیلون اجمل، صبر جمیل بهتر است، زیباتر است، پسندیده تر است. پس روی این احتمال شاهد مثال ما میشه. ولی بعضی هم گفتن در اصلش بوده امری صبرون جمیل، کار من صبر جمیل است. اگر اینجور ما ترکیب کنیم، مبتدا حذف شده و خبر ذکر شده، خبر باقی مونده. حالا این مثال رو مصنف از این نظر آورده که ذو وجهین، ذو احتمالین، یعنی احتمال داره خبر درش حذف شده باشه و احتمال هم داره درش مبتدا حذف شده باشه. ضمناً صبر جمیل هم اون صبری است که توأم با فزع و جزع نباشه. انسان گاهی صبر میکنه ولی با حالت متعارفه، یعنی نگرانی نداره، صبر میکنه و با استقامت، با حوصله هم به کارش ادامه میده. به این میگن صبر جمیل. یه وقت انسان صبر میکنه، دست به کاری نمیزنه که خلاف شرع باشه، ولی ساکت و آرام هم نیست، ناراحتی میکنه، جزع و فزع میکنه، گلایه میکنه، درد دل میکنه، از این کارها، اون رو بهش میگن صبر غیر جمیل. بعد میرسیم به این که هرگاه ما بخواهیم مسند رو حذف کنیم، بی خودی نمیشه حذف کنیم، باید یک قرینه ای، یه دلیلی، یه رابطه ای، یه نشانه ای برای محذوفمون داشته باشیم. حالا اون چیزی که دلالت بر محذوف میکنه گاهی در کلام ذکر شده و گاهی هم در کلام ذکر نشده و به اصطلاح مقدر هست. مصنف برای هر دو قسم دلیل میاره و میگوید گاهی خود سؤال مسند رو میفهمانه و این سؤالم محقق مذکوره، و گاهی سؤالی که مسند رو میفهمونه و قرینه بر مسنده محذوفه. برای هر دو قسمش مثال آورده دیگه، ما اینجا بیشتر توضیح نمیدیم و مطلب تقریبا روشنه و فقط دقت کنید در عبارات. اینم من به آقایون تذکر بدم، بارها هم شاید صحبت شده که هر جا عبارتها غلط اندازه ما میخونیم براتون و بیشترم روش معطل میشیم. هر جا عبارتها ساده هست، کانه یکونو هست، دیگه من بخوام عبارت از رو برای شما بخونم هم وقت من گرفته میشه و هم او حوصله نیست که ما بخوام این عبارت ها رو تمام بخونیم، هم برای شما هم دیگه مفید نیست. عبارت خوندن به طور کامل برای اونه که مثلا جامل مقدمات میخونه یا سویتی میخونه، ولی کسی که صرف و نحوش گذرونده دیگه عبارت خوندن برای او تقریبا اتلاف وقته، مگه یه جاهایی که خب مشکل باشه که اونم من میخونم بهتونم تذکر میدم، میگم اینطوری بخونید، اینطوری نخونید، اینطور معنا کنید، اونطور معنا نکنید، که اون البته هست. می‌فرمایند که و قول خداوند متعال قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی، پس قول خدا انتم نیست مبتدا به علت اینکه لو همانا داخل می شود بر فعل، بلکه این انتم فاعل فعلیه که حذف شده، که عرض کردم در اصلش هم به صورت ضمیر بله متصل بوده و اصلش بوده لو تملکونه انتم تملکون. اینجا هم یه اشکالکی هست و اون اینه که اگر اصلش لو تملکونه بوده دیگه او انتم نبوده دیگه. بله این کتاب ما که انتم داره غلطه دیگه، اون کتاب هایی که نداره صحیحه. برای اینکه اگر اصلش تملکونه بوده ما فعل رو حذف کردیم، خب فاعل میمونه دیگه، فاعل که میمونه ضمیر متصله، ضمیر متصل ما یتصل و به میخواد نداره، تبدیلش میکنیم به ضمیر منفصل. پس حذف شده فعل اول به خاطر احتراز از عبث به جهت وجود مفسر، مفسر که چی باشه؟ تملکونه دوم. بعد تبدیل شده، بدل آورده شده از ضمیر متصل ضمیر چی؟ منفصل، بنابر اون چی که اون چیز قانون است در نزد حذف عامل. پس مسندی که حذف شده در اینجا فعل و در ما سبق مسند ما اسم بود یا جمله بود. این فعل مسند المحذوف، این عبارت رو ببینیم شارح برای چی میاره. برای این میاره که خیال نکنید این مثالهای مصنف تکراریه، نه، هر مثالی یه امتیازی داره که این امتیاز در مثال قبل نبوده. در اینجا مسند ما فعله، در ما سبق مسند ما چی بوده؟ اسم بوده. مراد از ما سبق همون مثال به اصطلاح ان لنا فی الدنیا، اون تفسیرش بود ان محلا و ان مرتحلا. خب حالا اینجا در این شعر اگر لنا را متعلق به فعل بگیریم که مسند ما فعل میشه، میگیم بله احتمال داره مسند ما اسم باشه که خب خودش گفته است، احتمالم داره که چی باشه؟ جمله باشه. اگر جمله باشه که خب باز بحثش روشنه که فعل میشه. و قول خدای متعال فصبرون جمیلون، این قول خدا یحتمل الامرین، احتمال داره هر دو امر رو. هر دو امر یعنی حذف مسند یا حذف مسندون الی، یعنی فصبرون جمیلون اجمل یا نه فامری صبرون جمیلون. ففل حذف تکسیرون للفائده. خب اینجا چرا ما مسند رو حذف کردیم در این آیه شریفه؟ بنابر این که در اصلش بوده امری، بله در بنابر این که در اصلش بوده صبرون جمیلون اجمل، چرا اجمل حذف شده؟ میگیم علاوه بر اون نکاتی که قبلا گفتیم اینجا یه نکته تازه ای هم داره. نکته تازش اینه که اگر مسند رو ذکر می کردیم کلام چند احتمال می داشت؟ یک احتمال. اما الان که مسند رو حذف کردیم کلام ما چند احتمال داره؟ دو احتمال داره. پس کلامی که ذو احتمالین باشه این بهتر است از اون کلامی که فقط یک احتمال داشته باشه. ففل حذف تکثیر للفائده، پس در حذف زیادی فائده هست به امکان حمل کلام را بر هر یک از دو معنی. در حذف این فائده هست به خلاف اون جایی که اگر ذکر شود فانه، پس به درستی که در اون ذکر می باشد کلام، فاعل یکونو چیه؟ کلامه، می باشد کلام نص در یکی از این دوتا، یعنی دیگه احتمال ثانی نداره. ولابد است برای حذف از یک قرینه داله بر محذوف، یا بگید بر حذف اما ضمیر رو به محذوف برگردونیم، چیه؟ گویاتر، روشنتره، تا فهمیده بشود از اون معنا، یعنی از اون قرینه معنا باید فهمیده بشه. حالا قرینه مثل چی؟ مثل وقوع کلام جواب برای سؤال محقق. مراد از سؤال محقق سؤال چیه؟ مذکوره، سؤالی که در کلام آمده، مثل ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. شاهد مثال بر این آیه هست که در اصلش بوده لیقولن خلقهن الله. ببینید، میگویند اونها خدا. خب میگویند خدا، خدا چی؟ خدا چه کرد؟ فعلش حذف شده و مسندم در واقع چیه؟ همون فعله. خب حالا این که مسند حذف شده به چه دلیله؟ میگیم به دلیل سؤال. ولئن سألتهم من خلقه، اگر از تو سؤال کنند که چه کس خلق کرده آسمان رو، تو میگی چی؟ خدا. یعنی چه؟ یعنی خدا خلق کرده. در فارسی خودمون از این مثال ها زیاد ما به کار میبریم، استعمال میکنیم. ببینید، مثلا گاهی از شما میپرسن، میگن این مدرسه رو کی ساخته؟ شما فرض کنید میگید که استاد بنای فلانی، مثلا حاج تقی، حاج کریم. دیگه نمیگید که ساخته است این بنا را مثلا حاج تقی. ساخته است که فعل مسنده، اونه نمیارید. چرا نمیارید؟ به قرینه سوال، چون او گفته بود کی ساخته، شما میگید علی ساخته، نقی ساخته. دیگه ساختش هم نمیارید، میگید نقی. علی یعنی علی ساخته، نقی ساخته. مسندش همون ساخته است که در سوالم بوده. خب ببینید، آیه هم معناش اینه: و هر آینه اگر سوال کنی تو اونها را که چه کس آفرید آسمان ها و زمین رو، هر آینه میگویند اونها خدا. یعنی خدا چه کار کرد؟ خلق کرد، آفرید. ای خلقهن الله، پس حذف شده مسند به علت اینکه این کلام در نزد تحقق اونچه که فرض شده از شرط و جزا می باشد جواب از سؤال محقق. این اندما تحقق، اندما، بله، اند تحقق ما فرض یا ما فرض من الشرط و الجزا، یعنی چه؟ یعنی وقتی مجموعه این کلام رو از شرطش و از جزایش در نظر بگیریم، میفهمیم که جواب از سؤال چیه؟ محققه. و دلیل علی ان المرفوع فاعل و المحذوف فعله انه جاء عند عدم الحذف کذالک. خب ما چه دلیلی داریم بر این که الله فاعله و فعلش حذف شده؟ چه دلیلی داریم؟ ممکنه مثلا الله مفعول بوده باشه، نه فاعل. میگیم دلیل ما بر این که الله فاعله و الله مسندون الیه اینه که در آیه دیگه داریم نظیر همین آیه که سوال آمده، جوابم آمده، ولی در جواب مسند حذف نشده، و اون آیه نشانگر این آیه هست. اون آیه به ما میفهماند که مسند الیه که آمده، معلوم میشه که مسندش چی شده؟ حذف شده. و از این بابه که گفتند القرآنو یفسر بعضه بعضا، روش مرحوم آیت الله طباطبایی در تفسیر قرآن اینه. المیزان رو که مطالعه کنید میبینید که تفسیر شده قرآن به چی؟ به خود قرآن. یک آیه ای تفسیر آیه ایست، دلیل آیه ایست، یا نشانگر آیه دیگری است. خب می فرماید و دلیل بر این که مرفوع فاعل است و محذوف فعل اوست اینه که آمده در نزد عدم حذف همینطور. همینطور یعنی مرفوع چیه؟ فاعله. فاعل برای فعلی که حذف نشده، مثل قول خداوند ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن. خوب دقت کنید، اونجا بود ليقولن الله، اینجا چیه؟ ليقولن خلقهن العزيز چی؟ العليم. کجا خلقهن الله نداریم ما؟ خب از کجا معلوم؟ شاید الله مفعول باشه. میگویند اونها خدا را، بله ممکنه مفعول باشه، مفعول مقدم فعلش حذف شده باشه، ممکنه مبتدا باشه، ولی عبارت شارح اینه که اون چیزی که ذکر شده مرفوعه. خب مبتدا هم مرفوعه، اون نظرش به غیر مرفوعه، نه نظرش به مبتدا هست. مرفوع اون فاعلون، بله هم مرفوعه هم فاعله. پس ما باید هم جنبه مفعولیش رو احتمال بدیم، هم جنبه غیر فاعلیش که حالا ممکنه مبتدا باشه. و مثل قول خدای تعالی قال من یحیی العظام و هی رمیم، قل یحییها. خب اینجا در آیه‌ای که الان داریم میخونیم مسند ما چیه؟ در اینجا مسند یحییها هست، الذی میشه مسندون الی. بله نفرموده قل الذی انشأها. اگر میفرمود الذی انشأها آیا فهمیده میشد یا نمیشد؟ فهمیده میشد. از کجا؟ از سؤال. پس بنابراین در این دعایه ما میبینیم مسندی که حذف، مسندی که ذکر شده از جنس چیه؟ از جنس سؤاله. پس اونجایی که مسند حذف شده باید بگیم مسند محذوف از جنس سؤاله. نمیدونم روشن شد برای همه یا نه. کاملا روشنه؟ ببینید در این دعایه مسند ذکر شده، مسندی که ذکر شده از چه جنسه؟ از جنس سؤاله. پس در جایی که مسند حذف شده و سؤالم در کلام آمده، اون مسندی که حذف شده باید بگیم از جنس چیه؟ سؤال هست. خیلی او مقدر. ببینید گفتیم که هر حذفی چی میخواد؟ قرینه میخواد. قرینشم یا سؤال محققه یا سؤال مقدر. سؤال مقدر یعنی خود سؤال در جمله نیست، خود سؤال در تقدیره، ولی اون سؤال تقدیری میرساند و میفهماند
مسندی رو که از کلام حذف شده.
یا مقدر است، این مقدر عطف است بر محقق، مثل قول زرار ابن نحشل که مرثیه می کند یزید ابن نحشل رو.
این شعر، این بیت درباره مرثیه است. مرثیه اون ابیاتی است که درباره شخصی گفته می شود که اون شخص از دنیا رفته، اون شخصی که از دنیا رفته او رو که رسا کنند به این میگن مرثیه. درباره او خوبی های او را بگن، یادی از او کنند، اونطوری که در مرثیه های حضرت امام حسین علیه السلام هست. و ضمناً این 40 نفر از علما، فضلا، از آقایانی که خدمتگزاران این مملکت بودند، واقعا باعث تأسفه. و بنده امروز که دارم برای شما صحبت میکنم واقعا یه حالت افسردگی دارم، نگرانی، ناراحتی، که خب اینها واقعا خدمتگزار بودند، مردان خوبی بودند، ما اغلب اینها رو میشناختیم، بالاخص آقای رحیمی، اسد نورالله رحیمی رحمت الله علیه که مال خرم آباد بودند، با ایشون خیلی ما ارتباط داشتیم، که اخوی ایشون هم در حزب جمهوری دچار همون انفجار شد در تیر ماه، اون جریان حزب جمهوری، این هم همون انفجار بوده، مال ایشون، مال اخویشون هم انفجار. علی ای حالین واقعا که خداوند باید صبر عنایت کند و توفیق بده که باز نسل آینده ما هم بکوشند مثل اینها بشند، هم از نظر علم انشاءالله، هم از نظر عمل و خدمتگزاری. یادی بشه از این برادرانی که اینطور شهید شدند، واقعا مظلومانه. می‌فرماید این شعر حالا در مرثیه هست، لیوب که یزید و زار اون. البته بدانید این یزید، اون یزید ملعون خبیث نیست، این یزید ابن نحشله. حالا خوب بوده یا بد بوده ما نمیتونیم قضاوت کنیم، ولی کن نمیتونیم هم بگیم بد بوده، انشاءالله خوب بوده. حالا دربارش مرثیه گفته، میگوید لیوب که یزید و زار اون. اینجا رو خوب دقت کنید، ما میتونیم بخونیم لیبکه، بله لیبکه یزید زار اون، یک جور، یعنی فعل رو معلوم بخونیم، و یزید هم بشه مفعول، زار اون بشه فاعل. معناش هم اینجوری میشه، باید گریه کند زارع یزید را. معناش اینجوری میشه. اون وقت اینجا زارع اون به معنای آدم ذلیل، آدم ذلیل هم منظور او آدمیه که دست و پایی نداره، در اصطلاح ما میگن آدم بی دست و پا، آدمی که واقعا سر و ساده هست و خیلی زبون آور و به اصطلاح کارکن و قدرتمند و اینطوری نیست، به این میگن زاره. پس معنا اینطوری میشه که باید گریه بکند شخص زاره برای کی؟ یزیده، یعنی یزید را. گریه کند که یزید از بین رفته. چرا گریه کند؟ بعد میگه به خاطر اینکه یزید فریاد رسه کی بوده؟ اینطور آدمهای به اصطلاح بی نوای تقریبا بی دست و پا بوده. این یک من. احتمال دیگه اینه که بخونیم لیوب که، همینطوری که اینجا نوشته فعل مجهول. اگه فعل مجهول باشه یزید میشه چی؟ نای فایل. خب معنام درسته دیگه، باید گریه شود کی؟ یزید. نه زار اینجا صفت نیست. حالا اینجا زار اون میشه جواب از سؤال مقدر. وقتی میگه باید گریه شود یزید، یعنی باید بر یزید گریه کنند. یه نفر سوال میکنه که کی باید گریه کنه بر یزید؟ من یوب کیه؟ میگیم چی؟ زار اون. خب حالا زار اون که جواب شد از اون سوال، درست شد؟ جواب از سوال هست. خود مسند زار اون حذف شده، زار اون مسند اون الیه دیگه، مسندش حذف شده. باز اون مسند محذوف چی بوده؟ یبکی ه بوده. پس اگر مجهول بخونیم اینجوری میشه، لیبک یزیدو من یبکی ه، بعدش یبکی ه چی؟ زار اون. پس سوال حذف شده و مسندم چی شده؟ حذف شده. به چه دلیل مسند حذف شده؟ به دلیل سؤال. فهمیدن همه؟ روشنه؟ خب حالا تمام شعر رو ما بخونیم که عباراتش یه مقداری لغت داره فقط. تمام شعر رو دقت کنید. مصرع دومش در خط دومه، مصرع اولش در متنه. لیبک یزیدو زار اون لخصومتن و مختبتون مما تطیح توائهو. پیدا کردین؟ مصرع دوم پیدا کردین؟ خط دوم، وسط خط دوم. خب حالا معنا رو باز عرض کنم. باید گریه شود یزید. کی گریه کند؟ گریه کند او را کی؟ زارع. گریه کند او را کسی که بیچاره هست، درمونده هست. حالا چرا درمونده شده؟ لخصومتن، به جهت خصومت. دعوا کرده. تو دعوا یه طرف همیشه چی میشه؟ مغلوب میشه. اون که مغلوب شده بهش میگن این در اثر خصومت بیچاره شد، مثل صدام، صدام یزید. این الان بیچاره و بدبخت چی شده؟ این صدام، خصومت. ای روبهک چرا ننشستی به جای خیش؟ با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خیش. پس این بیچاره خصومته. حالا این شاعر میگوید اگر کسی بیچاره خصومت باشه کی به فریادش میرسه؟ یزید. حالا این یزید رو میتونیم آمریکا فرض کنیم که میخواد به داد کی برسه؟ حالا به داد صدام. لأنه به علت این که این یزید بوده ملجأ برای اذلاء. اذلاء یعنی افراد کی؟ ذلیل. و عون بوده، عبارت رو میخونم، و عونن للضعفاء. این جاهایی که یه مقدار غلط اندازه من عبارت میخونم، ولی جای کانه یکونو ندیگه، خودتون بلدی. و عونن للضعفاء وقت تمامهو. این تمامهو دیگه کاری به عبارت نداره، این یعنی دنباله شعرها. به علت اینکه او بود ملجع برای اذلا و اون و یار و کمک برای کی؟ ضعفا. تمام این شعر اینه دنبالش، و مختبتون مما تطیح و توائهو. این مختبت عطف بر زارعه. کی باید گریه کنه بر یزید؟ یکی زارع، دومش مختبت. مختبت یعنی او سائل، خلاصه به معنی سائلی، سوال کننده از اون چیزی که هلاک کرده هلاک کننده، هلاک کرده هلاک کننده. یعنی چه؟ خوب توجه بفرمایید. میگه دو کس باید بر یزید گریه کنه، یکی آدم چی؟ زاره. زاره رو معنا کرده. دوم آدم مختبت. مختبت عرض کردم یعنی سائل، ولی چه سائلی؟ اینه دقت کنید، نه سائل به منی گداها، اون نه. یه وقت میبینید که یه حادثه ای پیش میاد، مثل سیل، سیل میاد اموال یک نفر به کل میبره، خونه، زندگی، یا تاجر، تجارتش، فرشش، نمیدونم وسائلش، همه رو میبره. به این میگن چی؟ مختبت. یه وقت ببینید نه، زلزله میشه همه اساس و امکانات و فرض کنید که اولادش و برادراش و اینا از بین میرن و خودش زنده میمونه، اینم باز میشه چی؟ مختبت. یه وقت میبینید جنگ شده، جنگم خودش از بلاهاست، جنگ شده، خانهش، زندگیش، اموالش رو دشمن به غارت برده، مثل این مهاجرین جنگی ما، خداوند هم اینها رو انشاءالله به خانه و زندگیشون برگردانه، که الحمدلله الان دیگه شهرهای اونها امنه، ولی خب باید جنگ هم آرام بشه که اینها برگردن. اینم خودش یک نوع مختبتی هست، یا مصادیقش دیگه زیاده، یا آتش سوزی شده، آتشی افتاده در خانه ای و تمام خانه رو سوخته، یه شخصی مونده، خب مختبت هست. پس میگه باید دو کس گریه کند، یکی زارع، اونم زارع لخصومتن، دومش چی؟ مختبت. خب و مختبت، اون مختبت اونچنون کسیست که یعطی الیک للمعروف، می آید به سوی تو برای معروف از غیر وسیله ای. معروف در اینجا به معنای کار خوبه یا به معنی احسان اصلا، و در همون جمله هم که میگن امر به معروف و نهی از منکر، همینه دیگه. امر به معروف یعنی امر به چی؟ کار نیک. معروف یعنی شناخته شده، منکر یعنی کار زشت. تو تیهو از ریشه اتاهه هست. اتاهه به معنای اذهابه. اذهاب یعنی چه؟ بردن، نه به معنای رفتن. و اهلاک یعنی هلاک کردن. توائه جمع چیه؟ متیهه هست. خب میگیم توائه که جمع متیهه نمیشه، جمع متیهه متائهه. میگیم این بر غیر قیاسه، یعنی جمعش خلاف قاعده است، جمعش بر طبق قاعده نیست، مثل لواقه که جمع ملقهه هست. خب ملقهه مثل مثلا فرض بفرمایید که مسجده میشه مساجد، نه لواقه. خب اینم برخلاف قاعده هست. و مما جار و مجرور متعلق به مختبته. مای مصدریه هست، یعنی سائلی که سؤال می کند از جهت بردن وقایع مال او را، یا نه متعلق به یبکی باشه، یبکی مقدر، یعنی گریه می کنه. چرا گریه می کنه؟ به جهت بردن، به جهت هلاک کردن منایا یعنی مرگ ها یزید رو، مرگ ها یزید رو هلاک کردن، حالا مختبت و زاره با چیکار کنه؟ گریه کنه. خب اینجا باز دقت بفرمایید که من آیا جمع منیه هست؟ منیه یعنی مرگ. مرگ انسان رو از بین میبره یا مرگ ها؟ خب یه مرگ بس انسان رو از بین ببره دیگه، مرگ ها لازم نیست. چرا منایا گفته؟ میگیم منایا که گفته منظور اینه که مثلا هر کسی رو 3 تا 4 تا 10 تا مرگ باید چیکار کنه؟ از بین ببره. نه، منایا که گفته به من به لحاظ اینه که مرگ ها انواعی دارند. یکی میبینید به دل درد از بین میره، یکی به سر درد از بین میره، یکی با سکته از بین میره، یکی با از بین رفتن ستون فقراتش، خورد شدنش، یکی دیگه با مثلا فرض کنید تصادف از بین میره. پس سببهای مرگ بسیاره ولی خود مرگ یکیه. پس منایا به اعتبار اسباب مرگ، نه به اعتبار خود مرگ. خب حالا اینجا من عرض کرده بودم براتون که میتونید لیب که یزیدو بخونید، میتونید لیوب که یزیدو بخونید، دو جور دیگه. حالا چرا شارح لیوب که رو گفت لیب که یزیدو رو نگفت؟ بگیم برای که شاهد مثال ما روی چی پیاده میشه؟ روی یوبکه. شاهد مثال ما این بود که زارعون جواب باشه از سؤال مقدر و این با یبکه سازگار نیست. به این جهت ما گفتیم یوبکه. حالا صرف نظر از این که شاهد مثال ما باشه یا نباشه، صرف نظر از این اصلا ما یک بررسی دیگه بکنیم، ببینیم که این شعر رو لیوبکه بخونیم بهتره یا لیبکه بخونیم، از نظر ادبی کدامش بهتره. حالا کاری به شاهد مثال خودمون نداریم، اون درسته که یوبکه یزیدو شاهد مثال ماست. صرف نظر از این کدامش فصیح‌تره در مقام مقایسه بین این دو، شارح میگوید که اگر مجهول بخونیم این نکات ادبیش و فصاحتش بیشتره. چرا؟ اولا اگر یوبکه بخونید تکرر اسناد داره، چون معنا میشه باید گریه شود یزید، یک اسناد. بعد سوال پیدا میشه که من یبکیه، کی باید گریه کند او را؟ این چند اسناد؟ یه اسنادم در سوال دیگه، این دوتا. بعد باز مسندش هم حذف شده، مسندون الیهش مونده، اینم چی؟ یک اسناد. این میشه چند تا؟ این 3 اسناد. پس اسناد تکرر داره. ولی اگر بگیم لیب که یزیدو، یعنی باید لیب که یزیده، باید گریه کند یزید را شخص زاره و شخص مختبت، دیگه اصلا تکرر اسناد درش نیست. این یک خوبیش. خوبی دوم اینه که اگر مجهول بخونیم، چون فاعلش حذف شده، یه ابهامی داره و یه سوالی ایجاد میشه. اینجوری سوال ایجاد میشه: باید گریه شود یزید؟ درست شد؟ خب اینجا یه نفر حتما سوال میکنه که کی باید گریه کند؟ و وقتی که میگیم باید گریه شود، اصلا این مجهوله، واقعا معنا هم مجهوله، چون فعل مجهوله معنا هم مجهوله. کی باید گریه کند؟ آخه فاعل نداره. پس اول که مطلب رو گفتیم به طور مبهم آوردیم، بعد که زار اون رو بیاریم به طور چی آوردیم؟ به طور تفصیل، به طور تحقیق بیان کردیم. و قبلا هم خونده بودید همین که انسان چیزی رو اول مجمل بیاره و بعد بیانش بکنه، این در قلبها جایگزین‌تر و دلنشین‌تر است. بله درسته، قبلا یادتون هست که. اما اگر مجهول نباشه از اول اینجوری معنا میشه، باید گریه بکند شخص زارع کی را؟ یزید را. فعل معلوم، فاعل معلوم، مفعول معلوم، دیگه ابهامی در کار نیست. ولی اگه اول مبهم بیاریم بعد شرحش بدیم این خیلی زیباتره. خب این چند وجه حسن برای فعل مجهول، دوتا. اما سومین ترجیح فعل مجهول اینه که ما اگر فعل معلوم بخونیم، یزیدی که حالا میخواییم مرثیه‌اش کنیم و میگیم این همه ارزش داشته و این همه محترم بوده، این یزید چی قرار میگیره؟ مفعول. مفعول چیه؟ در کلام فضله هست. اما اگر نایب فاعل باشه دیگه مفعول قرار نمیگیره، بلکه چی قرار میگیره؟ مسندون الیه، رکن اصلی. پس سه ترجیح داریم برای فعل چی؟ برای فعل مجهول. خب اگر میخواد عبارت شه بخونیم تا سر ذکروهو. پس من فردا انشاءالله مطلبشه نمیگم دیگه، شما خودتون یه پیش مطالعه هم بکنیم که عبارت شه بخونیم و روشن میشه.